كنا معكم.
ساعت 21، اینجا قم است، شبکه معارف صدای جمهوری اسلامی ایران.
الله اکبر، لا اله الا الله، نه شرقی نه غربی، جمهوری اسلامی.
بسم الله الرحمن الرحیم. با صلوات بر محمد و آل محمد، حضور شما شنوندگان گرامی و همیهنان ارجمند سلام عرض میکنم. شب شما بخیر. دعوت میکنم با این بخش خبری همراه باشید. خطیب نماز جمعه تهران گفت رژیم آل سعود به جز آمریکا و رژیم صهیونیستی حامی ندارد و دیگر قادر به جنگ افروزی نیست. حجت الاسلام و المسلمین ابو ترابی در خطبه های نماز جمعه تهران افسود امروز امت اسلام در اوج قدرت قرار دارد و دنیا بداند جمهوری اسلامی ایران با اتکا به توان بازدارندگی خود اجازه نخواهد داد جنگ افروزی جدیدی از سوی رژیم آل سعود و آمریکا در دنیای اسلامی انجام شود. وی تاکید کرد در سایه اقتدار امت اسلامی در عراق، لبنان، سوریه، یمن و فلسطین سایه جنگ از منطقه رخت خواهد بست و رژیم منحوس عربستان که امروز مورد تنفر نخبگان علمی و سیاسی است و بجز آمریکا و رژیم صهیونیستی حامی ندارد دیگر قادر به جنگ افروزی جدید در منطقه نیست. امام جمعه موقت تهران با اشاره به تلاش آمریکا برای متوقف کردن جمهوری اسلامی ایران از طریق اعمال تحریم‌های ظالمانه گفت این تحریم‌ها همان نقشی را ایفا می‌کند که دوران دفاع مقدس برای ایران به دنبال داشت. حجت الاسلام و المسلمین ابو ترابی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به فصل تدوین لایحه بودجه سال 98 خواستار عزم جدی دولت برای پرهیز از افزایش هزینه‌های کشور و تلاش برای ارتقای بهره‌وری در بودجه سال 98 شد و افزود
از تمام ظرفیت خود استفاده کنید که هزینه‌های کشور را افزایش ندهید، با ارتقاء بهره‌وری، حذف هزینه‌های غیر ضروری، حوزه‌های مورد نیاز را افزایش بدهید. در این مسئله جدی باشید، با مردم صادقانه سخن بگویید. مردم اگر سخن صادقانه شما را بشنوند و عمل شما را مبتنی بر آن تصمیم و سخن مشاهده کنند همراهی می نمایند. این مردمان که 8 سال دفاع مقدس را حمایت کردند، این ملتان که در برابر تحریم ها ایستادند و از دستیابی ایران اسلامی به دانش و فناوری هسته‌ای دفاع کردند. به ملت اعتماد کنید، اما با آنها صادقانه سخن بگویید.
خطیب نماز جمعه تهران در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به نزدیک شدن به اربعین حسینی خاطر نشان کرد قیام عاشورا در سایه فریاد بلند و ماندگار زینب کبرا سلام الله علیها به یک حرکت حیات آفرین، انسان ساز و ثبت شده در تاریخ مبدل گردید. وی خطاب به جامعه زنان کشور گفت شما با اقتدا به زینب کبرا سلام الله علیها بستر پیروزی انقلاب اسلامی و زمینه پیروزی در دفاع مقدس را فراهم کردید و باید این راه را تداوم ببخشید. خطیب جمعه قم نیز گفت اربعین حسینی رستاخیز و رزمایش عزت اسلام و مسلمین است و حرکتی است که چشم دشمنان را کور می کند. حجت الاسلام و المسلمین، سعیدی، بیداری و هدایت بندگان خدا، گذشتن از جان و مال در راه دین، شناخت فریب خوردگان دنیا، هواپرستان، منافقان و تفرق افکنان، اعلام موضع آشکار بغض به دشمنان و اعتقاد راسخ به ولایت را از مهمترین درس‌های قیام حضرت سیدالشهدا علیه السلام برشمرد. وی با قدردانی از موکبداران ایرانی مستقر در عراق بر ضرورت حفظ حرمت میزبانی مردم و موکبداران عراقی در خدمات دهی و تعامل‌های فرهنگی مناسب و پرهیز از حواشی در برگزاری مراسم اربعین تاکید کرد. امام جمعه قم در بخش دیگری از خطبه‌های نماز جمعه این هفته تقوای سیاسی را مهمترین و دشوارترین تقوای الهی عنوان کرد و افزود:
تقوای سیاسی از مهمترین و مشکلترین تقوای الهی است. شاخصه تقوای سیاسی این است که سیاستمدار اسلامی نان به نرخ روز نخورد، اهل زد و بند با دشمنان نباشد، به خاطر وابستگی به جناح و جریان خاص علیه منافع کشور و مردم نه چیزی را تصویب کند، نه پیمان و معاهده ای را امضا کند و نه برنامه ای را اجرا کند. اتقوا الله فی عباده و بلاده فانکم مسئولون.
امامان جمعه سراسر کشور نیز در خطبه‌های این هفته نماز جمعه تأکید کردند اجتماع عظیم اربعین حسینی، مانور وحدت، نمایش قدرت مسلمانان، تصویر هویت اصلی امت اسلامی و تداوم بخش نهضت عاشورا است.
خطیبان جمعه با بیان اینکه امام حسین علیه السلام نقطه اشتراک اهل سنت و شیعه است، گفتند بعد سیاسی مراسم اربعین حسینی نمایشی با شکوه از شور و شعوری است که میتواند راه درمان بسیاری از دردهای جهان اسلام باشد، چرا که این راهپیمایی موجب نزدیکی قلوب و یکی از مهمترین عوامل تحقق وحدت مسلمانان جهان است. پیگیری عزتمندانه مذاکرات، بیان مشکلات اقتصادی و بیان مسائل نظام به صورت شفاف به مردم، ایجاد جنگ روانی از سوی دشمنان برای ناکارآمد نشان دادن نظام و لزوم بازگو کردن دستاوردها و توفیقات دولت در بخش‌های مختلف از محورهای سخنان امامان جمعه در سراسر کشور بود. قدردانی از اقدام دستگاه قضایی در صدور حکم اعدام دو مفسد اقتصادی، لزوم برگزاری با شکوه مراسم 13 آبان روز دانش آموز و محکوم کردن قتل روزنامه‌نگار منتقد آل سعود جمال خاشقچی موضوعات دیگری بود که امامان جمعه در خطبه‌های نماز به آن اشاره کردند.
ادامه خبرها. هر لحظه که قدم‌های استوار زائران به کربلا نزدیک‌تر می‌شود، دلدادگی به امام حسین علیه السلام و یاران با وفایش بیشتر و بیشتر می‌شود. مرز بین‌المللی مهران به عنوان پرتردد‌ترین مرز این روزها مملو از زائرانی است که از اقصانقاط کشور به صورت کاروانی و یا با خودروهای شخصی خود را به آنجا رساندند. به گفته مسئولان پلیس راه، حدود 80% پارکینگ‌های مهران تکمیل شده است. با این وجود ترافیک سنگین در محور سرابله به ایلام گزارش شده است و به رانندگان توصیه شده رعایت قوانین رانندگی به ویژه سرعت مطمئن را سرلوحه سفر خود قرار دهند. به گفته فرمانده انتظامی کشور، تنها در روز گذشته بیش از 190 هزار زائر از مرز مهران تردد داشتند که یک رکورد شکنی نسبت به مدت مشابه سال قبل است. مردم مهمان نواز استان ایلام همچون سالهای گذشته همگام با مسئولان شب و روز با حضور در موکب‌ها و ایستگاه‌های صلواتی در حال خدمت و پذیرایی از زائران هستند.
السلام علیکم یا
قدم به قدم نزدیکتر می شوند جمعیت مشتاق که نام حسین علیه السلام را زمزمه می کنند.
این مسیر هر قدمی که بر می دارند به جای حضرت زینب، برای مصیبتهایی که کشیدند، برای زجرا، برای ظلمایی که دیدند.
خودم، خانم آدم، بچه هم در خدمت امام حسین هستیم.
چند روز مرخصی گرفتیم با بچه ها، یه ریز داریم خدمت میکنیم به امام حسین. چه توفیقی بالاتر از این.
یک هفته اینجا خدمت کردم، خاک پای هر زواری.
چند مواقف داریم که از برادران علت سنون هستن خدمت داریم به امام حسین میکنم. اومدیم بگیم که اون کسی که آقا داره نفاق میده که آقا شیعه و سنی به جونم دیگه میندازن، نه، وسر اربعین امام حسین همه این توتا رو خنثا
میکنه. حسین از همه دنیا هست، عاشورا برای مقدس هست، برای همه ملت اسلامی.
دبیر ستاد مرکزی اربعین از خروج بیش از 1,300,000 زائر برای راهپیمایی اربعین خبر داد.
در سامانه سما 1,800,000 نفر، روادید دریافتی هم 1,780,000 نفر، خروج از کشور هم 1,350,000 نفر تا این ده.
شهریار حیدری همچنین با بیان اینکه طی 2 روز آینده ترافیک در مرز مهران ادامه خواهد داشت گفت:
متاسفانه چون مرز خسروی در استان کرمانشاه به دلیل عدم آمادگی کشور عراق راه اندازی نشد، در این ایام 7 استان شمال غربی به مهران اضافه شدند. با توجه به اضافه شدن این 7 استان مجموعاً 21 استان نقطه عبوری و انتخابشان مهران هست. ما میتونیم اینا را تعدیل بکنیم. برنامه‌ریزی کردیم، از طریق ستاد اعلام کردیم، قراره کمربندی شرقی مهران توسط پلیس تا حدودی مسدود و محدود بشه برای ترانزیت برای سمت جنوب. چون دو سه روز آینده این ترافیک کماکان ادامه داره، خواهشم اینه که از زائرین عزیز حتما مرزهای چذابه و شلمچه با اولویت 1 و 2 انتخاب کنند.
سخنگوی ستاد اربعین درباره مهلت ثبت نام در سامانه سما هم به خبر رادیو گفت:
سایت بازه تا ساعت 24 روز شنبه، سایت سامانه سما باز هست. دفاتر کنسولی هم تا ساعت 24 روز دوشنبه اینا فعالیت دارن. یعنی هر آنچه که سامانه سما تا روز شنبه ساعت 24 ثبت نام بکنه، باید روز یک شنبه و دوشنبه دفاتر کنسولی کل اینا صادر بکنه و تحویل بده.
خاتونی معاون بانک ملی هم از فعالیت 320 ایستگاه سیار این بانک برای تبدیل و ارائه ارز مورد نیاز زائران اربعین حسینی در مناطق مهران، شلمچه، نجف، کربلا و کاظمین خبر داد و گفت حدود 200 میلیارد دینار برای این منظور اختصاص یافته. به منظور ارائه خدمات درمانی به زائران حسینی نیز 40 مرکز درمانی در کشور عراق راه اندازی شده. اما کربلای معلا از بامداد امروز شاهد بارش باران و رحمت الهی بود. سازمان مدیریت بحران درباره وزش باد شدید، کاهش کیفیت هوا و رگبار باران در نوار غربی کشور و همینطور کشور عراق هشدار داد.
رئیس دفتر رئیس جمهور گفت زائران دو مرز شلمچه و چذابه را برای عزیمت به نجف و کربلا انتخاب کنند. آقای واعظی طی سفر به مرز شلمچه در جمع خبرنگاران افزود با توجه به مسدود شدن مرز مهران و تمهیدات ویژه‌ای که در مرزهای شلمچه و چذابه اندیشیده شده، توصیه می‌شود زائرانی که هنوز برای خروج از کشور تصمیم نگرفتند حتماً از مرزهای شلمچه و چذابه عبور کنند، چرا که همه زیرساخت‌ها در این دو مرز مهیاست و تمهیدات برای عبور آسان اندیشیده شده است. وی روند خدمت رسانی به زائران اربعین حسینی را در مرز شلمچه مطلوب ارزیابی و ابراز امیدواری کرد امسال نیز راهپیمایی اربعین با امنیت کامل و در آرامش و رفاه برگزار شود. رئیس دفتر رئیس جمهور تاکید کرد باید در سال آینده برای تقسیم بندی استانهای مختلف کشور تدبیر بیاندیشیم تا جمعیت زائر فقط در یک مرز متمرکز نشود. سازمان اوقاف و امور خیریه کشور در استان اربعین حسینی با برپایی موکب‌های مختلف پذیرای زائران در داخل کشور و مرزهای خروجی عراق است. آقای موسوی مدیر کل امور فرهنگی سازمان اوقاف و امور خیریه:
در داخل کشور در مرز سیستان و بلوچستان، مرز شلمچه، مرز چذابه و مرز مهران انشاءالله اقدام به خدمت رسانی میکنه. این خدمت رسانی هم از پذیرایی از زائران، مباحث فرهنگی و تبلیغی و انشاءالله مباحث پزشکی و دارو و درمان خواهد بود. البته در مرز سیستان ما موضوع اسکان رو هم به طور جدی در دستور کار داریم. تقریبا هر شب حدودا 1000 تا 1500 نفر ظرفیت اسکان در سیستان و بلوچستان پیش بینی شده، اما در مرزهای دیگه اسکان موقتی است و کوتاه مدت زائران بود از مرزها. در بعضی از این مواقع نیاز احساس می‌کنید در به خاطر شلوغی مرز و موارد دیگه زائران یک شب یا دو شب هم اسکان داشته باشه. اما در کشور عراق 5 استان ما در سامرا اقدام به برپایی موکب هم خدمت رسانی هم اسکان، پذیرایی و مباحث تبلیغی و فرهنگی و درمانی نمودند. در خود شهر سامرا نزدیک حرم راهی تکرید در گاراژ ورودی مسافران و روبروی اون استانهای زنجان، مازندران، قم و آذربایجان شرقی و لرستان اقدام به خدمت رسانی میکنن. در شهر کربلا هم 4 تا از استانها در میثم تمار انشاءالله به برپایی موکب اقدام میکنن. در شهر نجف اشرف در صحن حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها 3 استان کرمانشاه، البرز و قزوین مشترکاً یک موکب بسیار خوبی رو هم مباحث فرهنگی، مراسمات، درمان و بهداشت و بعد مباحث پذیرایی اسکان رو پیشبینی کردیم. و در شهر کاظمین در مسجد براسا استان مرکزی چند سالی است که اونجا رو تجهیز می‌کنه و اقدام به خدمت رسانی پذیرایی از زائران حسینی که به شهر کاظمین زیارت امام کاظم و امام جواد رفت. تقریبا امکان اسکان 1000 نفر خانوم و آقا به صورت تفکیکی هست. موکب دیگه هم در عمود 12-17 داریم که استان تهران چند سالی است اونجا سفر هستن و اونجا خب مباحث فرهنگی و تبلیغی مبلغی حضور دارن، هم بحث مشاوره و خیمه‌های شهر ساعت با هم بحث پذیرایی و اسکان. سال گذشته 600 نفر رو شبانه اسکان داشتیم، امسال ظرفیت دو برابر شده به 1200 نفر افزایش پیدا کرده. از هر استان مبلغینی کنار موکب‌هاشون اعزام میشن و حضور دارن. بحث اقامه نماز جماعت از اصلی‌ترین برنامه‌های تبلیغی ماست. مراسمات، روزه‌خوانی و سخنرانی‌های مذهبی ان شاءالله اجرا خواهد شد. یک برنامه تبلیغ چند رسانه‌ای با استفاده از دوربین‌های VR و روایتگری، اینها مواردی است دوستان مبلغی که از طرف سازمان بنا به توان و ظرفیت خودش در موکبی که وابسته سازمان هست و ادارات کل اوقاف برگزار می‌کنند، مبلغین اونجا حضور دارند، هم مرزهای داخل کشور هم شهرهای داخل عراق، اینها اقدام به مباحث تبلیغی و معرفت افزایی برای زائران دارند.
در پایان خبرها به آگاهیتان می رسانم هنگام نیمه شب شهری امشب به افق قم ساعت 23:09 دقیقه است. متشکرم از توجه و همراهی شما. خدا نگهدار.
خانم ها آقایان، شبتون بخیر باشه. آرزو میکنم که شب پاییزی بسیار خوبی داشته باشید. با شما شنیدیم اخبار معارفی 21 رو توسط دوستان خوبم در گروه خبر با سه برنامه تا ساعت 12 شب از رادیو معارف در جمعه شب 4 آبان 1397 هجری شمسی در کنار شما هستیم. لحظاتی بعد از صحبت‌های بنده شما میتونید برنامه گفتگوی فرهنگی رو بشنوید. مشروع خطبه‌های نماز جمعه امروز شهر قم که به امامت جناب حجت الاسلام والمسلمین سعیدی اقامه شد ساعت 21:55 دقیقه براتون پخش میشه و پایان بخش برنامه های ما در ساعت 22:35 دقیقه تکرار امروز صبح برنامه تا جمعه ظهور. آرزو میکنم که فرصت داشته باشین تا پایان برنامه ها با ما همراه باشید و رادیوی مورد علاقه خودتون معارف رو پیگیری بفرمایید. گفتگوی فرهنگی موضوع برنامهش نگاهی به مسائل فرهنگی بعد از انقلاب. کارشناس این برنامه هم جناب حجت الاسلام والمسلمین رحیمیان هستند که در کنار شما این برنامه رو به مدت حدوداً 40 دقیقه از این لحظه به بعد از رادیو معارف میشنویم.
اولویت بسیار مهم کشور فرهنگ. فرهنگ از ادبیات و هنر تا سبک زندگی تا فرهنگ عمومی تا اخلاق تا رفتار اجتماعی شامل همه این هست. ما در این زمینه‌ها تکلیف داریم، مسئولیت داریم.
ای ایرانم ایرانم، من بی تو نمی‌مانم.
گفتگوی فرهنگی
در عالم نور افشان کن ای خورشید تابانم.
بسم الله الرحمن الرحیم، به این نستعین فانه خیر ناصر و معین. عرض سلام و ادب و احترام دارم محضر شما شنوندگان عزیز و گرامی، مخاطبان ارجمند و فرهیخته رادیو معارف و برنامه گفتگوی فرهنگی. این برنامه به مناسبت 40مین سال پیروزی انقلاب اسلامی برای شما شنوندگان عزیز و گرامی تهیه و تدارک دیده شده و اون گفتگو با شخصیت‌های فرهنگی و صاحب نظران عرصه فرهنگ در بازخوانی و بازشناسی جریان‌های فرهنگی تولید شده در انقلاب اسلامی و در واقع شناسایی دقیق و تبیین مشکلات و چالش‌های پیش روی نظام هست. ما این جلسه چهارم هست که توفیق پیدا می‌کنیم تا در محضر جناب مستطاب حضرت حجت الاسلام و المسلمین رحیمیان تولیت محترم مسجد مقدس جمکران باشیم و متشکریم از ایشون که باز هم این فرصت رو در اختیار ما قرار دادن برای ادامه گفتگو. جناب رحیمیان، خدمت شما سلام عرض میکنم و خیلی متشکر.
علیکم السلام و رحمت الله و برکاته. بنده هم عرض سلام و احترام دارم محضر همه رهروان راه خدا و پیروان اهل بیت علیهم السلام و شنوندگان رادیو معارف.
خیلی متشکرم جناب آقای رحیمیان. اگر خاطرتون باشه، همینطور خاطر شنوندگان از گرامی باشه، ما در جلسه گذشته به مناسبت و به بهانه حضور مداوم حضرت عالی در کنار حضرت امام و همینطور حضرت آقا در خصوص ویژگی های رهبری این دو شخصیت بزرگ صحبت کردیم و حضرت عالی هم مطالب بیانات بسیار ارزشمندی رو همراه با خاطراتتون در این زمینه فرمودید، از جمله بحث التزام به قانون هم از سوی حضرت امام هم از سوی حضرت آقا اشاراتی داشتید، بحث رحما و بینهم اشداء علی الکفار که به هر حال در مورد ویژگی های الهی رهبران دینی هست اشاره فرمودید، هم به حضرت آقا هم به حضرت امام و برخی از مسائل که همراه با آمیخته بود با خاطرات حضرت عالی. به نظرم میاد که ما یه مقداری در خصوص ویژگی های رهبری حضرت آقا و دوران حضرت آقا بیشتر صحبت کنیم، مخصوصا که به هر حال اقتضاعات و الزامات زمانه ما و زمانه ایشون هم در خصوص رهبری شاید تفاوت‌هایی داشته باشه. این چه بهتر که از زبان حضرت عالی بشنویم.
بسم الله الرحمن الرحیم. بله، حالا وجوه مشترک بین امام و مقام معظم رهبری واقعا چیز بسیار جالب و عجیبی هست. انطباق 100% از جهت بندگی خدا، اخلاص به درگاه خداوند متعال، انس با قرآن، تقید به نماز شب و تهجد و پیوند مستحکمی که هر دو به اهل بیت علیهم السلام داشتند، در میان اهل بیت باز علاقه خاصی که امام و مقام معظم رهبری به امام حسین علیه السلام دارن و به حضرت زهرا سلام الله علیها، یعنی خیلی عجیب هست. حالا بعد از فیروز انقلاب امام شرایطش متفاوت بود، ولی در نجف که بودن خب مثلا برای همه ائمه امام به مناسبت شهادتشون یک ذکر مصیبتی رو داشتن و اشکی رو می‌ریختن توی منزلشون، روزه مختصری داشتن. الان هم مقام معظم رهبری، خیلی جالبه که برای شهادت همه ائمه یک جلسه روزه مختصری رو دارن،
بلون که برخی ها شاد رسانه‌ای هم نشه.
بله، اصلا رسانه‌ای نمیشه اون بخش، اصلا غیره. اون وقت برای امام حسین خب به صورت ویژه و برای حضرت زهرا سلام الله علیها طبعا به جای یک جلسه سه جلسه، و هم برای اون قول اول و هم قول دوم، یعنی مجموعاً 6 بار. این وجوه اشتراک خیلی عجیب هست که خیلی تطابق 100% حتی در این نقاط اینطوری بین این دو بزرگوار وجود داره.
سایر مجالس روزه که حالا رسانه‌ای نمیشه با حضور اعضای دفتر یا خصوصی تره با حضور اعضای خانواده است؟
معمولاً 40-50 نفر الی مثلا 70-80 نفر هستن که افراد مختلف هستن، اطلاع دارن، بالاخره تلاش میکنن که حضور داشته باشن و بخشی هم اعضای دفتر هستند و به هر حال عمومی نیست. و جالبه، حالا همون جلسات روزه هم امتیازات خاص داره که معمولا هر بار یک نفر میاد منبر میرد، هم مداحش و هم سخنرانش یه نفر نیست، ثابت نیست، مرتب، یعنی که انه اصلا خود همین جلسات یک فضایی است برای شناسایی و تربیت سخنرانها و منبریها. و جالب اینجا هست که بعد از اینم که اون خطیب صحبت میکنه و حالا معمولا هم خب مطالعه میکنن خیلی عمیق اونجا در محضر آقا راجع به هر موضوعی که هست، راجع به هر یکی از ائمه هست، که بحثای بسیار جالبی مطرح میشه. و بعد از پایان منبر و روزه بعدش آقا میشینن و بالاخره یه دقایقی خود ایشون اون بحث رو تکمیل میکنن، یا نقد میکنن بعضن، یا تکمیل میکنن، تحسین میکنن. خودش یک جلسه تربیتی و آموزشی جالبی است، هم برای اون خطیبی که در اونجا صحبت کرده، هم برای جمعی که اونجا نشستن، به یه جنبندی عالمانه و مجتهدانه در ارتباط مباحثی که مطرح میشه میرسن. اما در ارتباط با تفاوت‌ها و اقتضائاتی که مربوط میشه به زمان حضرت امام و زمان بعد از حضرت امام، البته میدونید که خب اقتضائات قبل از پیروزی نهضت، قبل از 22 بهمن 57 شرایطی رو داشتیم،
بله.
بعدش تا رحلت حضرت امام باز اقتضائات خاص خودش رو داشت، بعد از رحلت حضرت امام مسائل باز اقتضائات ویژه خاص خودش داره و طبیعی است که این اقتضائات روی نقش آفرینی رهبری بسیار بسیار قابل ملاحظه و ارزیابی مهمی هست.
میتونم خواهش کنم اقتضائات رو بفرمایید، خیلی حالا بتونیم خلاصه که بتونیم همش هم جامعه داشته باشیم.
خب از یک نظر در دهه اول پیروزی انقلاب ساختار و سازماندهی و تشکیلات و همه آنچه را که دشمن مخصوصا آمریکا در ایران تنظیم کرده بود، سازماندهی کرده بود، همه چیز به هم ریخت.
این مقای تحت تاثیر دفاع مقدس هم بود دیگه، درست آجا در زمان
از بله
بود.
حالا از بعد اشغال لانه جاسوسی، همه عناصر اونها لو رفتن، اصلا وضعیتشون به هم ریخت. نهضت امام و حرکت‌های حضرت امام به گونه‌ای بود که قابل پیش‌بینی برای دشمن نبود. اصلا کاملاً آمریکا و غرب در قبال انقلاب اسلامی
منفعل شد
و ویژگی‌های خاصش که کاملاً متفاوت با همه انقلابات و همه موارد مشابه در جاهای دیگر بود، اینها منفعل و سردرگم بودند. و بعد هم از طرف دیگر مسئله دفاع مقدس که اونو خب یه توطئه بزرگی برای براندازی نظام یا تجزیه جمهوری اسلامی بود که نتیجه معکوس داد و همین باعث تثبیت نظام شد، باعث اقتدار بیشتر نظام شد و برکاتش تا حالا هم ادامه داره که بالاخره جنگ تحمیلی از ناحیه دشمن از این ور تبدیل شد به دفاع مقدس و دستاوردهای بسیار برجسته‌ای که دفاع مقدس برای نظام داشتن. می‌رسیم به بعد از حضرت امام. خب دشمن تمام امید و آرزوش نسبت به بعد از رحلت حضرت امام بود و گمانشون این بود که حالا اگر پیشبینی های اونها درست از آب در نیامد که ده ها بار در طول اون 7-8 سال هی پیشبینی کردن، اعلام کردن، فضا سازی میکردن که حالا چند روز دیگه، چند ماه دیگه، چند وقت دیگه جمهوری اسلامی سقوط میکنه.
حضرت امام گهگاهی توی سخنرانی هاشون به طنز میفرمودن
که خب این اتفاق نیفتاد، لذا تمام امیدشون متمرکز شده بود روی رحلت امام که تصور میکردن با رفتن امام نظام میره. که
چرا به عنوانی که امام یک شخصیت کاریزما بود در واقع برای مردم، بله. احساس میکردن که با رفتن ایشون دیگه
همه چیز از دست میره، دیگه اون خلأ رهبری باعث میشه که جامعه به هم میریزه، مخصوصا با اون مشکلات زیادی که دهه اول ناشی از جنگ و تحریم ها و ترور ها و انواع نارسایی هایی که در اون زمان تحمیل شده بود به ملت ایران و نظام جمهوری اسلامی، اینا تصور میکردن که حالا بالاخره اون اقتدار خاص شخصیت حضرت امام است که مثلا وضعیت رو سرپا زوری نگه داشته است، حالا این برداشته بشه خود به خود نظام میره. لذا وقتی که امام اعلام شد که از دنیا رفتن، در فکر کمتر از 24 ساعت صدها خبرنگار خارجی رفتن تو ایران که بعضی از اونها رو هم خب تمن یه تعدادش هم جماران آمده بودن، یا من از نزدیک شاهد بودم و بعضی از اینها از ما هم سوالاتی میکردن و مترجم احیانا جوابی از ناحیه ما میدادن. حالا جزئیات اون صحنه ها رو نمیخوام وارد بشم، ولی اجمالا حضور این انبوه خبرنگارا در اون فرصت کم در جمهوری اسلامی به نظر میرسه اینا خودشون باورشون این بود که با رفتن امام نظام میرته، آمده بودن رفتن نظام رو به دنیا مخابره کنن. غافل از این که خداوند اینها را آورده بود تا بزرگترین تشییع جنازه تاریخ را
مخابره کنن
و ثبت بشه در جهان. این عظمت امام و عظمت